ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف میگوید نگارش متن توافقنامه جامع هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 به کندی آغاز شده است. رئیس ستاد کل ارتش آمریکا اعلام کرد که واشنگتن برای حمله هوایی در عراق به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. و جامعه بین المللی بهائیان میگوید اعلامیه‌هایی در شهر یزد با هدف تحریک علیه این اقلیت مذهبی پخش شده است. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه گفت که نگارش متن توافقنامه جامع هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 به کندی آغاز شده است. به وین سری می‌زنیم همراه با خبرنگار رادیو فردا که در محل برگزاری این مذاکرات به سر می‌بره، هانا کاویانی با ماست روی خط رادیو فردا. هانا بهت سلام می‌کنم. در چهارمین روز این مذاکرات تازه‌ترین خبرها از وین رو برای ما و شنوندگانمون بگو.
سلام می‌کنم به محمد و به شنوندگان رادیو فردا. هم اکنون که ما از مرکز شهر وین در هتل کوبورگ، جایی که مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران در جریان هست، صحبت می‌کنیم. دقایقی پیش مذاکره 2 ساعته و 2 جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسیده. در روز قرار هستش که مذاکرات در قالب‌های 2 جانبه و 2 جانبه ادامه داشته باشه. مذاکرات دیپلمات‌های ارشد و همچنین کارشناسانی که در اینجا هستند، کارشناسان مختلف هسته‌ای و تحریم. اون چیزی که مشخص هست، همونطوری که گفتی، محمد جواد ظریف شب گذشته در نهایت از آغاز تدوین پیشنویس توافق صحبت کرد. او در این حال گفتش که اختلاف‌های اساسی همچنان وجود داره و برخی مواضع گروه 5 به علاوه 1 برای ایران غیر قابل قبول هست و ابراز امیدواری کرد که واقع بینی جایگزین چنین مواضعی بشه. او همچنین گفتش که نام توافق احتمالی که شاید بشه تا 29 تیر ماه به دست بیاد برنامه جامع اقدام مشترک هست و طرفین بر سر این نام برای این سند توافق کردن.
حالا همونطوری که تو هم اشاره کردی، خب آقای ظریف اعلام کرده که در اصل مواضع 5 به علاوه 1 برخی از مواضع 5 به علاوه 1 غیر قابل قبوله. با توجه به اینکه تو اونجا هستی، به هر حال شنیده های تو حاکی از چیه؟ چون دقیقاً اشاره ای نکرده آقای ظریف که کدوم مواضع، آیا شنیده هایی داشتی که مشخص شده باشه که چه مواضعی هست که از جانب جمهوری اسلامی ایران غیر قابل قبول عنوان شده؟
درسته. اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و طرفین مذاکره هم بسیار تلاش میکنن تا این مذاکرات و محتوای اون محرمانه بمونه. اما 2 مورد هستش که در این روزها در وین بیشتر شنیده میشه به عنوان مسائل مناقشه برانگیز. یکی دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هست، تعداد سانتریفیوژهایی که ایران پس از یک توافق احتمالی بتونه برای برنامه خودش نگه داره و تولید سوخت هسته‌ای بکنه. از سوی دیگه برنامه و زمانبندی رفع تحریم‌ها دیگر مسئله‌ای هستش که گفته میشه از جمله مسائل اختلاف برانگیز هست، چرا که ایران مطمئناً تمایل داره که این تحریم‌ها هر چه زودتر برطرف بشه، اگرچه عباس عراقچی گفته که یک شبه این موضوع برطرف نخواهد شد، اما طرف مقابل مطمئناً تمایل داره که هر چه بیشتر این زمان رو طولانی‌تر بکنه تا مطمئن بشه که ماهیت برنامه هسته‌ای ایران اونطوری که تهران میگه ماهیت صلح‌آمیز داره. باید منتظر بود و دید. این مذاکرات تا روز جمعه برنامه ریزی شده و مطمئناً دورهای بعدی تا پایان مهلت 6 ماهه که 29 تیر ماه هست ادامه خواهد داشت و باید ببینیم که این مذاکرات به یک نتیجه منتهی میشه یا خیر.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین بود که از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1 با ما صحبت کرد. قطعا در بخش‌های بعدی باز هم در کنار هانا خواهیم بود. اما امروز چهارمین روز این مذاکرات هست. هدف از این مذاکرات تفاهم برای نگارش متن توافقنامه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1 عنوان شده. بعد از ظهر چهارشنبه یعنی دیروز هم مذاکره کننده ارشد چین در این مذاکرات به پرسش‌های خبرنگاران از جمله خبرنگار رادیو فردا پاسخ داد. خبرنگار رادیو فردا هانا کاویانی از او درباره فضای عمومی این مذاکرات پرسید. با هم بشنویم.
به نظرم فضای این دور از گفتگوها خصوصا با نگاهی به همه طرف‌های مذاکره کننده چه ایرانی و چه شش کشور بسیار صادقانه است و فضای خوبی بر مذاکرات حاکم است. در جریان مذاکرات صحبت‌های زیادی هم البته درباره فوتبال مطرح شده. البته در این گفتگوی فوتبالی ما درباره برنده و بازنده صحبت می‌کنیم، اما در مذاکرات توجه ما به راه حل برد برد برای هر دو طرف است. نتیجه‌ای که طرفین از موضع خود کوتاه بیایند بدون آنکه خدشه‌ای به اصول وارد شود.
شما در صحبتاتون اشاره کردید که تلاش میکنید درباره نتیجه برد برد توافق کنید، در حالی که شب گذشته مذاکره کننده ایرانی گفته بود که بر دو موضوع غنی‌سازی و رفع تحریم توافق به دست آمده و اختلافات بر سر جزئیاته. این دو موضوع برای ایران به معنای نتیجه برد برد، شما هم اکنون درباره جزئیات این موضوع کار میکنید؟
اول اینکه تا زمانی که بر همه موضوعات توافق نشود گویی توافقی به دست نیامده است. نتیجه برد برد هم به این معناست که هر طرف مذاکره به نگرانی های طرف مقابل بپردازد. مثلا درباره موضوع اعمال محدودیت هایی بر برنامه هسته ایران، تهران باید فعالتر عمل کند تا نگرانی های جامعه بین المللی برطرف شود. درباره موضوع رفع تحریم ها هم باید این گونه باشد که شش کشور فعالتر عمل کنند تا نگرانی های همکاران ایرانی من برطرف شود. این برد برد است.
پس به نظر شما باید هر دو طرف از مواضع خودشون کوتاه بیان؟
مسلماً به یکی از گفته های ماتوس تونگ اشاره می کنم. او می گوید وقتی هر دو طرف روی کردی بسیار مشتاقانه دارند بسیار بهتر از این است که یک طرف این گونه باشد. در نتیجه وقتی هم ایران و هم 5+1 فعالانه تر عمل کنند این کار را برای دستیابی به یک توافق جامع راحت می کند. توافقی که بر مبنای مساوات و احترام متقابل به دست آید.
ارزیابی شما از دو طرف مذاکره که خودتونم بخشی از اون هستید چیه؟ آیا آمادگی دارید که با چنین روی کردی که شما گفتید به کار ادامه بدید؟
Intensities and also the enhanced فشردگی و گستردگی گفتگوها از سوی هر دو طرف، چه در دیدارهای عمومی 5+1 با ایران و چه در دیدارهای دو جانبه، به نظرم نشان دهنده تلاش‌های واقعی از هر دو سوست و ما سعی داریم در این مسیر قدم برداریم.
صدای مذاکره کننده ارشد چین رو در مذاکرات 5+1 با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران میشنیدید. گفتگویی که خبرنگار رادیو فردا هانا کاویانی که در محل این مذاکرات به سر میبره با مذاکره کننده ارشد چین انجام داده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به بغداد سری میزنیم. ساعت در بغداد 12:38 بعد از ظهر و در ایران 2:09 بعد از ظهر. همراه میشیم با فرین عاصمی همکارم که مسئولیت خبرهای مربوط به بحران در عراق رو به عهده داشته. همونطوری که فرین در خبرها هم شنیدیم. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط داعش رو تکذیب کرده. خبرها در این زمینه خیلی متناقض بوده. تا این لحظه خبرهایی که تو دریافت کردی از آخرین تحولات چی بوده؟
خبر سلام میکنم اول محمد، متشکرم. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که یک شاهد عینی به این خبرگزاری گفته که شبه نظامیان داعش پرچم سیاه خودشون رو در پالایشگاه بیجی، بزرگترین پالایشگاه نفت عراق، نصب کردند. این شاهد عینی گفته که موقعی که از مقابل پالایشگاه رد میشده این پرچم سیاه رو دیده. اما همزمان اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد امنیتی عراق که نخواسته نامش فاش بشه گفته که این پالایشگاه همچنان در دست دولت عراق و نیروهای عراقی در داخل این پالایشگاه هستند. رویترز روز پنجشنبه امروز گزارش داد که نیروهای دولت عراق در حال جنگ با شبه نظامیان سنی داعش هستند که کنترل پالایشگاه بیجی رو در دست بگیرند. و خبرگزاری رویترز یک گزارش داده که به نقل از تلویزیون العربیه یه ویدیوی منتشر شده که از این پالایشگاه دود بلند میشه. پرچم سیاهی که توسط داعش معمولا استفاده میشه بر فراز این پالایشگاه دیده میشه و به گفته خبرگزاری رویترز کارگران این پالایشگاه در درون ساختمان یه تعدادشون گرفتار شدن، یه تعدادشون صبح امروز پنجشنبه تخلیه شدن از این پالایشگاه.
تا این لحظه مقام‌های عراقی اصولا چه واکنش‌هایی رو داشتن؟
نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه دیروز به طور مشخص از آمریکا خواست که به مواضع داعش حمله هوایی بکنه. واشنگتن البته هنوز واکنشی مبنی بر موافقت با این مسئله نشون نداده. اسوسییتد پرس هم گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رهبران کنگره آمریکا گفته که برای اقدام علیه داعش اصلا نیازی به اجازه نمایندگان نداره. مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا هم 28 خرداد در نشست کمیته روابط خارجه کنگره آمریکا گفت که واشنگتن تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکنه نمیتونه در مورد حمله هوایی به مواضع داعش تصمیم گیری بکنه، به خاطر اینکه موقعی که از بالا داره حمله هوایی میکنه مشخص نیست که چه مواضع و چه افرادی رو احتمالاً داره تحت این حمله قرار میده.
اما فرین، توی این مدت ما در مورد نقشی که ایران میتونه احتمالاً ایفا کنه در بحران عراق بسیار شنیدیم و صحبت‌های زیادی بوده، گمانه‌زنی‌های زیادی بوده. چه واکنش‌های جدیدی تا این لحظه دریافت کردی در ارتباط با این خبر؟
واکنش جدیدی که داشتیم از هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بوده که روز چهارشنبه بعد از نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در جده عربستان سعودی به خبرنگاران گفت که ایرانی‌ها از همان ابتدای حمله داعش اظهار آمادگی کردن و گفتن که آماده هر گونه حمایت و همکاری امنیتی و نظامی هستند تا به دولت عراق برای مقابله با شبه نظامیان سنی کمک بکنن. الان صدای آقای زیباری رو میشنویم.
بالنسبه للتدخل الايراني، الايرانيين اعلنوا منذ بدايه الازمه بانهم مستعدين لتقديم كافه اشكال.
آقای زیباری همچنین گفته که نمیتونه اسم این کار رو مداخله بذاره و تا کنون هم هیچ کمکی از سوی ایران به دولت عراق نشده، اما همه چیز امکان پذیر هست. بعد دیگه واکنش دیگه که بوده، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید بوده که روز چهارشنبه گفت که آمریکا همونطور که حاضر با بقیه کشورهای منطقه در مورد عراق و علیه داعش همکاری بکنه، حاضر با ایران هم همکاری بکنه.
I can tell you that we are open to engaging the Iranians.
صدای جی کارنی سخنگوی کاخ سفید رو میشنویم. آقای کارنی گفت که این مسئله در مذاکرات گروه 5+1 هم در روز دوشنبه در وین به طور مختصری بهش اشاره شده و نمایندگان ایران و آمریکا در مورد حمله به همکاری احتمالی ایران در عراق با آمریکا صحبت کردند.
خب یه اشاره‌ای هم تو داشتی به روز چهارشنبه که نشست وزرای خارجه کشورهای عرب در جده برگزار شد. دقیقاً موضع جمهوری اسلامی ایران و موضع عربستان چه میشه گفت وجوه تمایزی داشت؟
خبرگزاری رویترز گزارش داده که عربستان سعودی روز چهارشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عرب در جده به ایران هشدار داده که اخطار داده که در بحران عراق مداخله نکنه و گفته که این مسئله میتونه به جنگ داخلی کامل در عراق و حتی فراتر از مرزهای عراق بیانجامه. ایران و عربستان سعودی خب روابط سردی دارن. این سردی با حمایت ایران از بشار اسد و حمایت عربستان از مخالفان دولت اسد شدت گرفت. رویترز گزارش داده که وزیر خارجه امارات متحده عربی هم گفته که کشورش مخالف هر گونه مداخله در عراق و نگرانی خودش رو از اختلافات فرقه‌ای در این کشور اعلام کرده. دوشنبه عربستان سعودی نوری المالکی نخست وزیر عراق رو مسئول بحران‌های اخیر در این کشور دونست و خب می‌دونیم که نوری المالکی از سوی ایران حمایت میشه. آقای مالکی و مقام‌های ایرانی هم ماهاست که عربستان رو و چند کشور حاشیه خلیج فارس رو متهم میکنن که از داعش حمایت میکنه. کارشناسان معتقدن که عربستان نه تنها از دخالت ایران در عراق نگرانه، بلکه از همکاری ایران و آمریکا و گرمتر شدن روابط ایران و آمریکا به بهانه مقابله با داعش هم نگران هست. از طرف دیگه حسین امیراللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت که آمریکا در مورد بحران عراق میخواد همون راهی رو بره که توی سوریه رفت و آقای امیراللهیان آمریکا رو به سیاست دوگانه متهم کرده و همچنین گفته که ممکنه که این بحران به ایران و ترکیه هم سرایت کنه.
فرین آسمی بود که از آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران عراق برای ما میگفت. در ساعت بعد قطعا فرین باز هم در کنار ما خواهد بود.